ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کشورهای حوزه یورو درباره کمک مالی به یونان به توافق رسیدند. عباس عراقچی میگوید قول حل موضوعات برای امشب یا فردا شب را نمیدهد. و سومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان در تهران آغاز شد. کشورهای عضو حوزه یورو به اتفاق آرا سرانجام درباره کمک مالی دیگری به یونان به توافق رسیدند و بدین ترتیب خطر ورشکستگی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو برطرف شد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در حدود ساعت 8:50 دقیقه صبح امروز به وقت مرکزی اروپا با اعلام این خبر افزود. بر اساس این توافق یونان پذیرفته است اصلاحاتی جدی به عمل آورد. اکنون پارلمان یونان باید این قضیه را تصویب کند. و اما عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران گفته است قول حل موضوعات برای امشب یا فردا شب را نمیدهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی روز دوشنبه در وین گفته هنوز برخی مشکلات وجود دارد و تا این مشکلات حل نشود نمیتوان گفت توافق به دست آمده است. او با تاکید بر اینکه مذاکرات به لحظات نفسگیر آخر رسیده، افزود قول حل موضوعات برای امشب یا فردا شب را نمیتواند بدهد. در همین باره خبرنگار اعزامی رادیو فردا همکارم آنا کاویانی در وین اکنون روی خط تلفن با ماست. هانا، امروز روز سرنوشت سازی است بر اساس گفتهایی که در چند روز اخیر، در هفته اخیر در واقع در باره دوشنبه گفته شده، این روز رسیده. الان در وین چطور روز مذاکرات نهایی در واقع آغاز شده؟
بله مهداد، در بیرون از هتل کوبورگ جو انتظار است و در داخل هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات در مرکز وین کار فشرده ادامه داره. همکنون که ما صحبت میکنیم گروه 5 به علاوه 1 که در سطح وزرای خارجه دیداری رو آغاز کرده کار رو ادامه میده. البته در میان 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا غایب این دیدار هست و معاون او رو نمایندگی میکنه. البته گفته شده که آقای هامند بعد از ظهر امروز به جمع مذاکره کنندگان باز خواهد گشت. وزیر خارجه چین هم صبح امروز به هتل کوبورگ رسید و دیداری دو جانبه رو با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف برگزار کرد و گفت که پیش از ورود به هتل کوبورگ گفت که پیشرفت‌های تازه‌ای به دست آمده و همچنین گفت توافقی که به دست میاد باید توافقی کامل باشه. به هر حال آنچه که ما میشنویم مقام‌های ایرانی هم گفتند زمان آن تصمیم آخر، بله یا خیر گفتن آخر رسیده و طرفین بعد از 3 بار تمدید گفتگو در این حدود کمتر از 20 روز اخیر 3 بار گفتگوشون رو تمدید کردن، گفتن که دیگر تمدیدی در کار نخواهد بود و زمان گرفتن تصمیم نهایی فرا رسیده.
خب حالا فرض که امروز مذاکرات به پایان برسه، توافق هم حاصل بشه، به هر حال مراحلی برای پیش از اعلامش باید مراحل دیگری هم رو بگذرونه الزاماً، فکر میکنم.
بله مهداد، اونطوری که روز گذشته ما شنیدیم در اینجا، اگر که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به اون تصمیم نهایی رسیده باشند باید توافق به تهران و واشنگتن اعلام بشه جزئیاتش و در اونجا اگر که با این تصمیماتی که اینجا گرفته شده موافقت بشه اون وقت نوبت به اعلام این توافق میرسه. باید یادآوری بکنم که توافق جامع در صورت دستیابی امضا نخواهد شد، تنها اعلام خواهد شد در اینجا، همچنین جزئیاتش اعلام خواهد شد به اطلاع عموم اونطور که پیشتر گفته بودند باید برسه. از همین جهت هم کار طولانی تر شده، چرا که باید همه جزئیات اون نهایی بشه، همه جاهای خالی پر بشه، هر نقطه و ویرگولی باید سر جای خودش قرار داشته باشه. بسیار کار فنی و پیچیده است نوشتن ده ها صفحه متن توافق جامع و متمم های اون اونطور که یک مقام ایرانی روز گذشته گفته بود از 80 صفحه به 100 صفحه رسیده این متن. در نتیجه کار پیچیده است. اگر که همه این مراحل طی بشه باید این توافق اعلام بشه اونطور که پیش بینی میشه در دفتر سازمان ملل متحد. ما باید منتقل بشیم به مکانی دیگر دورتر از این جایی که در مرکز شهر وین هم اکنون هستیم و باید در یک مراسم رسمی این توافق اعلام بشه. اونطور که میدونیم اینه که تا 12 شب امشب حدود 12-13 ساعت دیگه توافق اولیه ژنو که بار دیگه تمدید شده بود منقضی خواهد شد و زمانی که فرصتی که طرفین به خود داده بودن به پایان خواهد رسید. آیا همه این کارهای فنی در این مدت انجام خواهد شد؟ موضوعی است که ما نمیدونیم. همونطور که گفتی عباس عراقچی هم گفته که تضمینی نمیده که این توافق امروز باشه یا فردا باشه. سعی کردن طرفین از ابراز نظر و گمان زنی درباره زمانی که پایان این مذاکرات رو چه با توافق و چه بدون توافق اعلام بکنن بپرهیزن.
گفتی که توافق امضا نخواهد شد بلکه اعلام خواهد شد. تضمین اجرای این توافق نامه احتمالاً قطعنامه شورای امنیت خواهد بود دیگه.
درسته. بعد از اعلام یک توافق احتمالی ایران و گروه 5+1 مراحل دشوار دیگری رو باید پشت سر بگذارن که شاید چند ماه طول بکشه. اعلام یک توافق احتمالی به معنای این نخواهد بود که از فردای اعلام توافق ما شاهد رفع تحریم ها باشیم یا شاهد محدود شدن برنامه هسته ایران. اونچه که اتفاق میفته برده شدن این توافق احتمالی از یک سو به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصویب یک قطعنامه تازه در این شورا برای تایید این توافق و همچنین تایید اقدامات طرفین خواهد بود و همزمان با این موضوع باید توافق در دو مجلس قانونگذاری ایران و آمریکا هم بررسی بشه. پس از این اتفاقات و پس از تایید نهایی آن وقت ما باید منتظر این باشیم که مراحل آماده سازی اجرای یک توافق انجام بشه، ایران محدودیت‌هایی رو بر برنامه‌اش اعمال بکنه، طرف مقابل به کارهای تصمیم گیری و کاغذبازی و امضای و تایید رفع تحریم ها را انجام بده و وقتی که همگی آماده باشند آن وقت به یک روز اجرای توافق میرسیم. در این اثنا نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر برنامه هسته ایران هم نقشی تعیین کننده خواهد بود، خصوصا آنجا که مربوط به اقدامات گذشته ایران میشه. اقداماتی که آژانس گفته اگر ایران همکاری بکنه تا پایان سال جاری میلادی تا اواسط یا اواخر زمستان پاییز کار میتونه نهایی بشه. در نتیجه اگر امروز یا فردا و در این روزها ما شاهد اعلام توافق باشیم باید دست کم تا آذر ماه منتظر باشیم حدوداً تا به یک مرحله اجرای توافق جامع و نهایی برسیم.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که از وین با ما همراه بود. خبرهای لحظه به لحظه یه آنچه که در وین اتفاق میفته رو امروز مثل روزهای پیش میتونید از در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پی بگیرید. در این حال دعوت میکنم شما رو به وبسایت رادیو فردا در صفحه پوشش زنده، آنجا هم میتونید خبرها رو لحظه به لحظه، خبرهای کوتاه و فوری رو از وین ببینید و بخونید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
در روز ملی عفاف و حجاب که روز یکشنبه 21 تیر ماه بود، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته که وضعیت عینی جامعه نشان می‌دهد در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده ایم. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
شاهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، روز یکشنبه در گفتگو با ایسنا از عدم موفقیت در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب در ایران خبر داده و گفته است که حتی از اهداف آن هم روز به روز فاصله گرفته ایم. شهین دختر مولاوردی در ادامه از محول شدن وظایفی در این مورد به 24 دستگاه مختلف کشور گفته است. او میگوید که معاونت امور زنان قانون عفاف و حجاب را بررسی و ایرادات آن را استخراج کرده و نتایج را به فراکسیون زنان، کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای فرهنگی کشور ابلاغ کرده است و این شورا نیز آن را به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است. رادیو فردا در مورد گفته‌های معاون رئیس جمهوری ایران در مورد عدم موفقیت در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب، دیدگاه حسن فرشتیان، اسلام پژوه ساکن فرانسه را جویا شده است.
شاید اولین دلیل ناموفقیت این قانون عفاف و حجاب این بوده که مسئله عفاف تقلیل پیدا کرده به مسئله حجاب و اون حجاب هم باز کاهش پیدا کرده به پوشش ظاهری خانم ها. این اصلا یک بخش بسیار کوچکی از عفاف و این دوتا رو معادل هم گرفتن. یکی از دلایل ناموفقیت این طرح اینه، یعنی جامعه نسبت به مسائل عفاف بی توجه، فقط نسبت به پوشش خانم ها و حساسیت نشون میده. ما در متون دینی دلیلی نداریم بر اینکه حکومت موظف باشه نوع خاصی از پوشش رو و نوع حجاب رو بر مردم تحمیل کنه. اون چیزی که لازم و واجب هست رعایت بشه پوشش عرفی جامعه است و این متفاوته. حتی در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف، در سنین مختلف این متفاوته. این پوشش ها این امری است عرفی، نه امری که حکومتی باشه. لذا اون مدلی که جواب میده مدل عرفی است که در همه جوامع خود عرف جامعه نسبت به پوشش ها حساسیت داره و افراد تلاش میکنند این عرف و هنجارهای جامعه رو رعایت کنند. فقط حکومت وقتی وارد این قضایا میشه که فردی رفتار ناهنجاری داشته باشه. به عنوان نمونه نوعی پوشش ممکنه در یک شهر ساحلی ناهنجار محسوب نشه، اما در این منطقه کوهستانی این پوشش ناهنجار محسوب بشه. وظیفه حاکمان فقط جلوگیری از ناهنجاری هاست. ما در مورد حجاب چنین رو نداریم و شما در هیچ کجای دستورات اسلامی از وظایف حاکمان اسلامی این نیست که به پوشش مردم دخالت کنند و مردم رو مجبور به این نوع پوشش خاصی بکنند.
شهین دختر مولاوردی به خبرگزاری ایسنا گفته است که در چارچوب برنامه فرهنگی حسن روحانی لازم است که از باید به باور و از تبلیغ به تعمیق و از فعالیت محوری به اثر بخشی برسیم و می افزاید که باید از تبلیغ و فعالیت‌های شعاری فاصله بگیریم و به فعالیت‌ها عمق ببخشیم. حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه.
حالا این بایدها و امرها چرا تبدیل باور نشده؟ مسئله اول رفتار خود حاکمیته. ببینید در حاکمیت مردم رفتاری می‌بینند در طول این سال‌ها که نشانی از توجه اون به منافع مردم و نشانی از توجه حتی به مسائل اسلامی نداره. برای حاکمیت مهمترین مسئله خودشه. شما می‌بینید هر چند وقت یک بار اختلاس‌های بزرگی در ایران رو میشه. خب مردم یک احساس ناباوری به این حاکمان می‌کنن. حکومت جمهوری اسلامی به گونه‌ای نفاق و دورویی رو در جامعه ایجاد کرده. شما خب حساسیتی که امروز در جامعه نسبت به روسری خانم ها هست، این حساسیت نسبت به عفت خانم ها نیست. شما ببینید در طول این سالهای بعد از انقلاب سن فاحشگی پایین اومده، فقر و فحشا بیداد میکنه. دختران ایران در کشورهای خلیج فارس بعضی از این ناموس مردم ایران فروخته میشن. خب نسبت به اینا حساسیت نیست. خب مردم چگونه میخوان باور کنند حکومت به عنوان یک پدر مهربان و دلسوز خانواده است؟ مردم وقتی باور میکنند که ببینند که حکومت کنار این مسائل به مسائل عمیق اونها رسیدگی میکنه. اینه که تبدیل اون بایدهای حکومت به باور، اولین چیز باور به صداقت خود این حاکمانه، باور به این حکومته و خود حکومت به این امر باور داشته باشه. اینها من میبینم که در طول این سالها به این صورت نیست و مسئله حجاب پوششی خانم ها به صورت یک امر ناموسی برای حکومت در اومده. ما میدونیم الزام شرعی هم نیست که حکومت ملزم است این کار رو بکنه.
روز یک شنبه در ایران روز ملی عفاف و حجاب نامیده شده است و برنامه‌هایی به این مناسبت در برخی از شهرهای ایران برگزار می شود.
سومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به صورت غیر علنی تشکیل شد. جلسه دوم دادگاه جیسون رضاییان در 18 خرداد گذشته برگزار شده بود. رئیس کل دادگستری استان تهران قبلا دلیل فاصله زیاد میان جلسه دوم تا سوم را خالی نبودن فضای دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود. مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اتهامات خبرنگار واشنگتن پست را جاسوسی به نفع آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده بود. جیسون رضاییان در 31 تیر ماه 93 به همراه همسر روزنامه‌نگارش یگانه صالحی و دو عکاس خبرنگار در تهران بازداشت شد. خانم صالحی و دو خبرنگار دیگر بعد از چندی آزاد شدند، اما جیسون رضاییان همچنان در زندان است. 14:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.